براتون لحظاتی شاد و خرم و سرشار از توفیق آرزو میکنیم و تا مجال دیگه به خالق یکتا میسپاریمتون. خدا نگهدار. التماس دعا.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزوار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزوار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
خب دوستان گرامی شبتون بخیر باشه. عزیزان همراه، در ادامه دعوت میکنم باغ تماشا رو بشنوید، نمایشی با عنوان در یک اشارت به مدت 21 دقیقه و 42 ثانیه تقدیم شما.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
امیر زنده دلان، بهرام سروری نژاد، محمد رضا علی، نازنین مهیمنی، مجتبی طباطبایی، نورالدین جوادیان، محمد سعید سلطانی، منا صفی، شیرین سپهراد، مهین نصری، مسعود زنوزی راد، امیر عباس توفیقی، مهرداد اشقیان، مهین نصری، احمد گنجی.
در یک اشارت.
نویسنده اکبر خورچشم. کارگردان امیر زنده دلان. راوی شیما جان قربان. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده ریحانه یزدان دوست.
به نام خدا. شنوندگان گرامی وقتتون بخیر. در چند قسمت گذشته شنیدیم خالد و اسماعیل که اهل کوفه هستند به شهر سامرا میان و به صورت مخفیانه با امام حسن عسکری علیه السلام ملاقات دارند. امام از خالد میخواد پیغام ایشان رو که همانا بیان خطای استاد خالد و اسماعیل یعنی یعقوب کندیست به اون برسونه تا متوجه اشتباه خودش بشه. خالد و اسماعیل به خاطر این ملاقات به سیاه چال میافتند، اما با وساطت ابو کمال آزاد میشن و به سمت کوفه حرکت میکنند. در بین راه اونها با زنی به نام حمیرا روبرو میشن که زنی بسیار قویه و شجاعت اون خالد رو جذب خودش میکنه، چنانچه وقتی راه زنان به کاروان حمله می کنند، خالد برای اولین بار شمشیر بر می داره و با اونها شجاعانه مبارزه می کنه. خالد جان دوستش اسماعیل رو نجات می ده، اما خودش زخمی می شه. زخم شمشیر کاریه و ابن رزاق رئیس کاروان مجبور می شه با آهن گداخته زخم رو مداوا کنه. شجاعت و نترسی خالد برای اسماعیل حیرت آوره، غافل از اینکه خالد حیران مونده چگونه پیام امام حسن عسکری علیه السلام رو به استادش برسونه. دوستان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
قسمت چهارم.
خالد، برای چه تنها در این کنج خانه نشسته ای؟
خسته هم راهنه، خسته.
رفتارت نشان از خستگی ندارد، تو نگرانی.
نگران چی؟
خودت باید بگویی نه من.
نه، من نگران چیزی نیستم.
اگر من شوی خود را نشناسم باید مرا در جرز دیوار بگذارم.
گفتم که راهل، من نگران نیستم.
اگر نگران نیستی چرا از این اتاق بیرون نمی آیی؟ در حیات خانه مهمان ها منتظر نشستند و سراغ تو را می گیرند.
تو برو، من نیز به آنها ملحق شدم.
غلط نکنم در این سفر اتفاقی افتاده که این گونه پریشان احوالی.
این زخم را که نشانت دادم، حرامیان به کاروان ما تاختند، دست به شمشیر بردم و این گونه زخم برداشتم. حال دانستی علت ناراحتی من چیست؟
باورم نمی شود. سبب این نگرانی زخم شمشیر نیست.
پس چیست؟
نمی دانم، ولی خودت می دانی و حقیقت را از من پنهان.
راهله، راهله،
راهله، چرا خالد نمی آید؟
آنقدر نرفتی مادر را نگران کردی.
من چه کار به او دارم؟
چه شده؟ خالد چرا نمی آید؟
بیایید و از خودش بپرسید مادر.
باشه، پس با اجازه. خالد، مادر به فدایت، چه شده؟
آمدم مادر جان، آمدم.
همه را دلنگران کردی. مهمان ها منتظرند تو را ببینند و دیداری تازه کنند. آن وقت خودت را در این اتاق محبوس کرده ای؟
من همین را گفتم ولی گوش نمی کنند.
برای چه؟ مگر اتفاقی افتاده؟
هیچ نشده مادر، آسوده خاطر باشید.
من اگر فرزند خود را نشناسم خدا مرا بمیراند.
خدا نکند مادر.
راست میگویم راهله، دو روز است خالد به کوفه برگشته، پریشان احوال است و دائم با خود خلوت میکنه.
چیزی نشده مادر جان، چیزی نشده. باشد، پیش مهمان ها میروم تا شاید آسود خاطر شوید.
خاله، میبینی مادر تندخور شده و هر بهانه صدایش رو بالا میبرد.
بیگمان در سامرا اتفاقی افتاده که آن را از ما پنهان میکنند.
چه اتفاقی؟
راهله، تو و خالد زن و شوهرید و محرم اسرار هم دیگر. باید تلاش کنی تا بدانی در آنجا چه بر سر شویت آمده.
باشد، جهد میکنم تا بدانم در سامرا چه شده.
آفرین دخترم، حالا برویم که مهمان ها سخت منتظر.
برویم مادر، برویم.
باورش سخت است.
من نیز مثل تو. در روز روشن و میان آن همه آدم، آن مرد نگونبخت را در میانه بازار گردن بزنند، آن هم به جرم علوی بودن.
هر زمان یاد سامر را و سیاه چاله آنجا میفتم تمام بدنم را لرزه فرا میگیرد. اگر ابو کمال نبود هنوز در آن سیاه چال محبوس بودی.
شاید هم ما را مثل این مرد در بازار سامر را گردن میزدند تا درس عبرتی برای دیگران شد.
در این چند روزی که به کوفه برگشته ایم مدام شبها در خواب کابوس میبینم. پدرم علت را پرسید ولی به او نگفتم. در سامر را به محضر ابو محمد رفتیم و ما را در سیاه چال انداختند.
من هم به مادر و همسرم میگویم که در سامر را دانشمندی را ملاقات کردیم، اما نامی از ابو محمد بر زبان نمی آورم تا بعد.
آفرین خالد، این راز باید پنهان بماند. کافیست بدانند ما به ملاقات ابو محمد رفته ایم. آن وقت این خبر در همه جای کوفه پخش می شود و سربازان حکومتی هر دو ایمان را گردن می زند.
چون این هست، من که باورم نمی شود.
چه چیزی را؟
یک زمانی شهر کوفه مرکز خلافت علی ابن ابی طالب بوده باشد، اینک ملاقات با فرزندش گناه نابخشودنی به شما راید و ملاقات کننده را در بازار شهر گردن بزنند.
چه می شود کرد خالد؟ چرخ ایام این گونه چرخیده.
همینطور است، همینطور است. راستی اسماعیل، در حجره پدرت نشسته ای و به کسب و کار مشغول شده ای؟ قصد شرکت در جلسات درس استاد را نداری؟
چرا؟ چند روزیست پدرم بیمار شده، مرا جای خود نشانده تا حجره بسته نماند.
پس اینطور. راستی؟ خبر داری استادمان یعقوب کندی نیز بیمار شده است؟
نه، نمیدانستم. حالشان چطوره؟
الحمدلله رفع کسالت شده، تا چند روز دیگر بهتر باشد.
خدا را شکر. به ملاقاتش رفته ای؟
خیر.
پس صبر کن تا با هم برویم.
باشد، باشد حتما. هر زمان خواستم بروم خبرت میکنم با هم بروم.
حالا چی شده؟ دل نگرانی؟
نه، 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 چیزی نشده.
نکند برای استادمان اتفاقی افتاده و آن را از من پنهان میکنه؟
نه، گفتم که الحمدلله حال استاد خوب است و جای نگرانی نیست.
پس چرا رنگ به صورت نداری؟
اسماعیل، یادت هست در خدمت ابو محمد بودیم؟
آره، چطور؟
و به یاد داری ابو محمد در باب استادمان اشارتی کرد؟
آریان را نیز خوب به یاد دارم.
حال میخواهم به خدمت استادمان بروم و آن اشارت را به ایشان برسانم.
تو میخواهی بروی؟
آری، میخواهم بگویم امام حسن عسکری در باب کتاب تناقضات قرآن چه گفته.
مبادا این سخن پیش استاد بگویی.
برای چه؟
یعقوب کندی مرد بزرگی است، در علوم زمان مرتبه والایی دارد. گفتن اشکالات علمی ایشان در حد و توان من و تو نیست.
از جانب خودم سخنی نمیگویم اسماعیل، سخن ابو محمد را بر زبان میآورم.
آنتر نمیدانی اینجا بازار شهر کوفه است و جاسوسان حکومت عباسی به خاطر چند سکه ناقابل آدم فروشی میکنند.
آماری میدانم، اما
اگر ندارد، آن نگونبخت را دیدی چطور گردن زدند؟ جرمش چه بود؟
علوی بودن.
خیر، علوی بودن جرمی نیست که به خاطرش گردن بزنند. او به فکر قیام علیه عباسیان بود.
قیام؟ او نه سربازی داشت و نه پیروانی، خودش بود و ردای پاره که بردوش داشت.
آری، اما جاسوسان عباسی به دروغ به دارالحکومه خبر بردند که یونس ابن ناصر هم علویست و هم در فکر قیام علیه عباسیان. آن نگونبخت هم تا بیاید و از خودش دفاع کند و رفع اتهام شود، گردنش را زدند. به همین سادگی.
باورش سخت است. شهر کوفه سالها شهر خود او نیرنگ بوده و حالا جاسوسان حکومتی در آن جولان میدهند.
مراقب باش که سخنی از ملاقاتمان با ابو محمد نزد کسی نگوی، چون آن وقت نوبت ماست گردن من را بزن.
باشد، باشد، سکوت میکنم و چیزی نمیگویم.
راستی خالد، فکر رساندن اشارت ابو محمد به استادمان را از سرت بیرون کن. اگر چون این نکنی، هم دوچار خشم استاد میشویم، هم مورد غضب حکومتی قرار میگیریم.
سعی خود را میکنم، ساکت میمانم و حرفی نمیزنم. وضو میگیرم راحله جان، میخواهم چند سوره از کلام الله مجید را قرائت کنم.
قبول باشد، مرا هم دعا کن.
قبول حق. بیدار مانده ای؟
نگرانت شدم، آمدم کنار چاه ببینم سرگرم چه کاری هستی.
چه شده؟ این روزها نگران من میشوی؟
نشوم.
چرا؟ ولی هر نگرانی باید علتی داشته باشد.
خود علت آن را نمیدانی؟
راحله جان، اگر به خاطر زخم شمشیریست که روی کتفم مانده نگران نباش، خوب می شود.
نگرانی من به آن خاطر نیست.
پس به خاطر چیست؟
من می دانم چه اتفاقی افتاده.
مادر، شما نیز بیدارید؟
هم بیدارم، هم نگران فرزندم هستم و می دانم در سامر را برای تو با اسماعیل چه اتفاقی افتاده.
مادر، باز هم که گفتید ما به سلامت رفتیم و به سلامت هم برگشتیم.
این گونه نیست خالد، تو همان خالد پیش نیستی، عوض شده ای.
این وقت شب مادر شوهر و عروس دست به یکی کرده اید و پرسجو میکنید که چه شود. من کار دارم، باید به اتاق بروم.
کجا؟ باید بدانیم در سامر را بر شما چه پیش آمده که این چنین آشفته حالید.
چه؟ آشفته حالیم؟
آری، تو و دوستت اسماعیل؟
او که آرام است و بر حجره پدرش به کسب و کار مشغول شده.
دروغ میگویی.
من و دروغ؟ تهمت میزنی مادر؟
تهمت نیست و حقیقت است. خود دیدم با اسماعیل در گوش هم نجوا میکردید.
راهله، مادر چه میگوید؟
راست میگوید. همراه مادر به بازار آمده بودم و احوال شما را مشاهده میکردم.
مادر، شما چنین کردید؟
وقتی تو از من راز پنهان میکنی و نمیگویی در سامر را چه پیش آمده، چاره ای جز این نبود.
باشد باشد، میگویم. من و اسماعیل به خدمت ابو محمد رفتیم.
ابو محمد؟
آره، امام حسن عسکری، مولای شیعیان و علویان.
راست میگوی خاله؟
همینطور است. اما حکومتیان فهمیدند و ما را در سیاه‌چالی خوفناک انداختند، اما در آنجا زیاد نماندیم و زود آزاد شدیم.
لابود به همین خاطر نگرانی و شبها سراسیمه از خواب بیدار میشوی.
هم به این خاطر است، هم به خاطر پیغامی است که قرار است به استاد ما برسانم.
از جانب ابو محمد است؟
آری، نمیدانم چگونه آن را به او برسانم.
پسرم، تو امانت داری و باید این امانت را به استادت برسانی. این ترسی ندارد.
اگر ناراحت شود چه؟
چاره ای نیست. پیغامت را برسان و خود را از این تشویش خاطر برهان.
مادر راست میگوید، تو باید رسم امانت داری به جای آوری.
نمیدانم، باید در این باب اندکی فکر کنم.
باشد، فکر کن، ولی یادت نرود تو حامل پیغامی هستی و لابد ابو محمد خیر و صلاح کارش را در این دیده از شما دوتن بخواهد پیغامش را به استادتان برسید.
خداوند، خداوند.
این را نیز بنویسم. این مبحث کامل شده است. سخن نقضی بود از سقراط حکیم اندر احوالات موجودات جهان که بیان شد. تمام. این مبحث هم تمام شد. خب خالد، میشنوم. چه شد اصرار میکردی مرا در خلوت ببینی؟
جناب استاد، دلتنگتان بودم و خواستم بیشتر در محضرتان باشم.
تو که در جلسه درس حاضر بودی و ما را سیب دیدی.
آره.
راسیب رفیق و همدمت به کجا رفت؟
اسماعیل به حجره پدرش رفت.
باشد، رخسارت نشان میدهد سخنی داری و هراسان استی از بیان کردنش. میشنوم، بگو.
استاد، مسئله ذهن من را به خود مشغول کرده. من قصد دارم آن را با شما در میان بگذارم.
مسئله خود را در جمع شاگردان میپرسیدی تا برای همگان هم مفید باشد؟
چون این قصدی داشتم، اما
اشکالی ندارد، مسئلت را بگو.
بسیار خوب استاد. آیا ممکن است گوینده ای سخنی بگوید و از آن مطلبی اراده کند که به ذهن شنونده نیاید؟ مقصود گوینده چیزی باشد مغایر با آنچه در ذهن مخاطب است؟
آریم، ممکن است چنین باشد. هیچ بعید نیست، امکان دارد که چیزی در ذهن گوینده سخن باشد که به ذهن مخاطب نیاید و شنونده از ظاهر کلام گوینده چیزی بفهمد که وی خلاف آن را اراده کرده باشد.
استاد، می شود گوینده قرآن معانی دیگری غیر از آنچه شما حدس می زنید اراده کرده باشد و شما الفاظ او را در غیر از معنای خود به کار برده باشید؟
بار دیگر سخن خود را تکرار کن.
استاد من عرض کردم آیا ممکن است متکلم قرآن پیش شما بیاید و بگوید منظورم از این سخن غیر از آن چیزی است که شما گمان کرده اید؟ شاید متکلم قرآن غیر از آنچه که شما خیال کرده اید از سخن خود اراده کرده باشد. در این صورت شما کلام ایشان را در غیر از معنی مراد متکلم معنی کرده اید.
چه میگویی؟ این سخن تو نیست، مسئله را از چه کسی نقل میکنی؟
راستش این مطلب به یک باره به سرم افتاد تا از شما بپرسم.
راستگو باش خالد، یقین دارم این مسئله را کسی به تو گفته و مقصودی از این گفتار داره.
استاد
راستش هراسان نشو. آیا من آن شخص را میشناسم؟
به گمانم آری.
خب حالا کیست؟
ابو محمد.
ابو محمد؟
امام و پیشوای شیعیان که در سامراست.
گفتی با اسماعیل به سامرا می روی، لابد به خدمت ابو محمد شرف یاب شدی.
آری چون این است.
معلوم است ملاقات پربرکت بوده.
ولی سختی های زیادی تحمل کردیم.
پس اینطور، حال بگو بدانم برای چه ابو محمد این سخن را گفت؟
استاد ایشان به نیکی از شما یاد کرد، سپس از ما درخواستی کرد و حال نمیتوانم آن را بر زبان بیاورم.
آن درخواست چه بود؟
در آن جمع ابو محمد نگاهی به ما انداخت و پرسید آیا در میان شما یک تن پیدا نمیشود یعقوب کندی را به اشتباه خود واقف کند؟
اشتباه من؟
آری استاد، ایشان به کتاب تناقضات قرآن اشارت کرد که شما مشغول کتابت آن هستید.
چه اشارتی کرد؟
شرمسارم استاد. او گفت از یعقوب کندی در تعجبم که با آن همه علم و دانش راه خطا می رود.
پس من این همه سال به خطا رفتم؟ لابد خطایی بزرگ و نابخشودنی.
استاد تمنا دارم.
خدا سوگند اینک حقیقت را گفتی و چنین مسائلی جز از این خاندان شنیده نمی شود.
استاد بمان. وای بر من، وای بر من که موجبات خشم استادم را ایجاد کردم. وای بر من.
خالد به خاطر موضوعی که به استادش گفته سخت ناراحت و نگرانه، اما اینکه آیا یعقوب کندی اونو میبخشه یا نه در قسمت بعد بقیه ماجرا رو خواهیم شنید.
شب شما بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی و دوستان عزیزی که با ما همراه هستید. برنامه باغ تماشا رو شنیدید، نمایشی با عنوان در یک اشارت که تقدیم شما خوبان شد. اما باید آرام آرام خداحافظی بکنیم با شما. از ساعت 1 بعد از ظهر در روز جمعه 7 آذر ماه 11 ربیع الثانی در خدمتتون بودیم. من حمید سوری به همراه دوستانم مهندس علی اصغر شرفی، صدا بردار تهیه کننده خوبمون، و مهندس علی میرزاییان، صدا بردار خوبمون، و همچنین جناب آقای سید عبدالله موسوی، هماهنگی و ارتباطات. یک بار دیگه عرض بکنم خدمت شما دوستان عزیز، ببخشید، که حتما میدونید یکی از دانشمندان ارشد هسته ای موشکی کشورمون امروز به دست ایادی استکبار، به دست دشمنان متاسفانه ترور شدند و تلاش های تیم پزشکی هم برای نجات دادن شهید محسن فخریزاده، دانشمند عزیز و فرزانه و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جواب نداد و ایشون به در واقع همکاران شهید خودش پیوست، شهید شهریاری، شهید احمدی روشن، شهید رضایی و دیگر عزیزان. انشالله دانشمندان جوان ما این راه رو با قدرت ادامه میدن و مثل آیه قرآن که فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا، ناراحت نشید، غمگین نشید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر با ایمان باشید. اما بشنویم کلام ناب رو، صحبت‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز. درود و رضوان خدا بر شما و همه شهدا. یا علی مدد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
شهدا خیلی انسان‌های تیز و هوش و با ذکاوتی هستند، دلیلش هم همین پیروزی به برندگی و برد اونها از صحنه دنیاست. این نشانه تیزهوشی است. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت‌اندوزی کنم، ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم، ذکاوت این است که من چگونه بین دنیا و آخرت ابدی بتوانم برنده آخرت ابدی بشوم. یک عامل. عامل دوم عامل انسانی است. عامل انسانی هم عامل کوچیکی نیست. شما امروز در صفحه های این تلویزیون دارین میبینید این حادثه میانمار را، چه حالی دارید؟ مثل کسی که داخل یک تاوه روی آتش گذاشته شده است، آرام نداره. صدها نفر ما را سوال پیچ میکنند چرا کاری برای مسلمان های میانمار نمی کنید؟ خب این عاطفه انسانی است، وجدان انسانی است. وقتی میبیند یک شهری با 1.5 میلیون جمعیت مثل حلب در محاصره 100% قرار میگیرد، وقتی میبیند دو شهر کوچک در محاصره کامل به نام نوبل و زهرا قرار میگیرند، وقتی میبیند آمرلی در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبیند سامرا در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبیند انسانهایی در یک حجمه وسیعی از افرادی که از گرگ بدسیرت تر هستند آماده دریدن هستند، هر انسان با وجدانی نمیتونه این رو تحمل بکنه، حرکت میکنه. این که فرمودن اگر کسی فریاد مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد، او مسلمان نیست.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست.
اما خواهم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.